أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. المسألة الهادية عشر، لو شك في عدد الأشفاط بعد التقصير يمضى ويبنى على الصحة. البته إن فعل مضارع رو تو فعل مضارع و فعل ماضي أول بحث رو میشه به صورت معلوم هم خوند که عبارت بشه لو شک فی عدد الاشواط بعد التقصیر یمضی و یبنی علی الصحه. عرض سلام و آرزوی توفیق برای همه عزیزان دارم. وارد میشیم در 11 مسئله از مسائل مربوط به سعی. در این مسئله در مورد شک در سعی امام راحل فروعی رو مطرح می کنند. قبل از ورود در اصل متن و توضیح فروع، دو تا تقسیم رو در مورد سعی توجه بکنن عزیزان. تقسیم اول اینه که شک در سعی در یک تقسیم بر 3 قسمه، یا شکمون در سعی بعد از تقصیره، یعنی سعی رو کرد خیالش راحت بود تردیدی نداشت، بعد از اینکه سعی رو انجام داد تقصیر رو که کرد بعدش تازه تردید براش حاصل شد، اینو میگیم شک بعد از تقصیر در سعی. شک دومی که در سعی پیش میاد اینه که بعد از فراغ از سعی و انصراف از سعی، اما قبل از اینکه تقصیر انجام بده این شک عارض شده، سعی رو تمام کرد اما هنوز تقصیر نکرده، شک عارض شد در مورد عمل سعی که انجام داده. حالا خود اون شک 3 صورت خواهد داشت که در تقسیم دوم میگیم. و صورت سوم اینه که اصلا قبل از فراغ از عمل سعی در اثناء سعی شک میکنه. خب حالا این یه تقسیم که یا بعد از تقصیر، یا بعد از فراغ و قبل از تقصیر، یا اصلا در حین سعی. تقسیم دومی که برای شک در سعی هست اینه که گاهی شک ما در مورد نقیصه است، که آیا مثلا شوط 7 شوط انجام شده یا کمتر، گاهی شک در زیاده است، نکنه 8 شوط 9 شوط انجام دادم، گاهی نه در عدد نسبت به زیاده و نقیصه تردید نداره، بلکه تردیدش در صحت یک یا چند شوطه، که نکنه در فلان شوط رعایت شرایط سعی رو انجام ندادم، مثل اینکه عقب عقب رفتم عمدن و امثال اینها. خب وقتی این دوتا تقسیم رو، اقسامش رو در هم ضرب بکنیم، در واقع 3 رو در 3 که ضرب بکنیم، 9 فرض برای تقسیم در 9 فرض برای تردید یا شک در سعی پیدا میشه، که ما این 9 فرض رو در قالب همون 3 صورت اصلی که اصول این فروزند و هر کدوم از اونها 3 صورت پیدا خواهند کرد به بررسی میشینیم. صورت اول این که لو شک یا لو شک فی عدد الاشفاط بعد التقصیر، اروز شک در عمل سعی بعد از اینه که از سعی فارغ شده رفته تقصیر رو هم انجام داده، بعد از تقصیر تازه شک میکنه که آیا سعیش به چه صورتی بوده. خب اگر عروض شک در عمل سعی بعد از انجام تقصیر باشه، در متن تحریر حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته میفرمان که یمضی و یبنی علی الصحه، میگذره، یعنی به شک خودش اعتنا نمی کنه و بنا رو بر صحت میگذره که انشاءالله اون سعی که انجام دادم صحیحه. حالا دیگه شکم بعد از اینه که از سعی فارغ شدم و حتی تقصیر رو من انجام دادم، به شک خودش اعتنا نمی کنه. منتها خود این عنوان دارای سه فرع دیگه، این شکی که بعد از تقصیر حاصل شده در مورد سعی گاهی تعلق میگیره به عدد اشواط از ناحیه نقصان، مثل اینکه شک میکنه نکنه یک شوط کم انجام دادم یا دو شوط کم انجام دادم. این یکی. فرع دومش این که نه، تعلق این شک به عدد اشواط از ناحیه زیادی، حالا بعد از انجام تقصیر شک میکنه که آیا 7 شوط انجام داده یا نه 8-9 شوط انجام داده. و گاهی نه، شکش تعلق میگیره به اشواط سعی از ناحیه صحت، نکنه اون شوط چهارم رو عقب عقب رفتم و یه شوط باطل بوده. این شک حالا کجاست؟ بعد از انجام تقصیر. همون گونه که دیدید مرحوم امام راحل فرمودن که یمزی و یبنی علی الصحه، در هر سه فرع، در هر سه فرض فرعی این شک بی تأثیر اعتنا نمیشه. علتش هم اینه که خب به هر حال در اینجا قاعده فراغ از عمل که بنابر اجماع از روایات استفاده شده و دارای حجیت هم هست، به هر حال حتی اقلش اینه که در عبادات جاری میشه، حتی اگر کسی در غیر عبادات جاری ندونه، که البته در عبادات و غیر عبادات در ابواب مهم فقهی قاعده فراغ جاری میشه که اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. مستند این قاعده روایاتی است که از معصومین علیهم السلام وارد شده که من به دو موردش اشاره میکنم. اولیش صحیحه زراره است. این روایت در جلد 5 کتاب شریف وسائل شیعه باب 23 از ابواب خلل واقع در نماز به عنوان اولین حدیث. سند درستی است. من این سند رو بارها و بارها بررسی کردیم، معطلتون نمی کنم. محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسناده ان احمد ابن محمد، او از ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، او از حماد ابن عیسی، او از حریز ابن عبدالله و نهایتا حریز از زراره، همه میبینید از شخصیت های برجسته ی رجالی هستند که مورد وثوق به توثیق خاصند، لذا سند صحیحه. زراره میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه، مردی بعد از اینکه در اقامه وارد شده در اذان شک میکنه. قال یمزی، امام فرمودن ادامه بده، یعنی به شک خودش اعتنا نکنه. زراره میگه قلت رجل شک فی الاذان و الاقامه و قد کبر، بعد از اینکه تکبیر گفته و وارد نماز شده در اذان و اقامه تردید میکنه، شک داره. باز امام فرمودن یمضی، به شکش اعتنا نکنه. قلت رجل شک فی التکبیر و قد قرع، کسی در تکبیرت الاحرام نمازش تردید داره، اما این تردید بعد از اینه که قرائت کرده. قال یمضی، باز امام فرمودن به شکش اعتنا نکنه. قلت شك في القراءة فقد ركاء. در قراءة نمازش بعد از رکوع، بعد از اینکه وارد رکوع شده شک میکنه، از قراءت رد شده، تجاوز کرده. باز امام صادق علیه السلام فرمودند یمزی. قلت شک فی الرکوع وقد سجد. در رکوع بعد از اینکه رکوع را انجام داده و در سجده است شک میکنه. باز هم قال یمزی علی صلاته، بر نمازش میگذره، یعنی نمازش رو ادامه بده و به شکی که از محلش تجاوز کرده و گذشته یا از اون عمل، حالا از اون جزء فارغ شده، اعتنا نکنه. بعد امام یه قاعده کلی رو بیان کردن. قال یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، وقتی از یه عملی خارج شدی، فارغ شدی، تمامش کردی، و ثم دخلت فی غیره و در عمل دیگری داخل شدی، فشکک لیس بشیء، پس به شک بعد از فراغ از عمل اعتنا نکن. شک بعد از فراغت از عمل محل جریان قاعده فراغ و مورد اعتنا نیست. این صحیحه زراره بود که سند درست، دلالتشم کاملا روشن. اما روایت دوم موثقه ابن ابی عفور هست از امام صادق علیه السلام. سند رو توجه کنید، آدرس این روایت خب در جلد اول کتاب وسائله دیگه. این دو روایتی که خوندیم از مباحث حج نیست که بیایم سراغ جلد 8 و 9 و 10 که اختصاص به حج داره، نه. این روایت در بحث طهارت، لذا در کتاب طهارت که جلد اوله مربوطه به بحث وضو، پس جلد اول کتاب شریف وسائل باب 42 از ابواب وضو، حدیث دومه. سند رو توجه کنید، اجمالا عرض کنم براتون، باز بخوایم تفصیل بدیم. اولا خب شخصیتاش روشنه، بعد هم وقت زیاد گرفته میشه. و انل مفید، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب این روایت رو از شیخ مفید نقل میکنه. مرحوم مفید ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ان ابیه، از محمد ابن احمد اشعری قمی، او ان سعد ابن عبدالله، او ان احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، همه اینا از اشعری ها هستند و شخصیت های برجسته مورد وثوق به توثیق خاص. ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که مورد وثوق، ان عبدالکریم ابن عمرو، و نهایتاً عبدالکریم ابن عمر، ان عبدالله ابن ابی عفور. و این دوتا رو عرض کنم خدمتتون. در رابطه با عبدالکریم ابن عمر که باعث شده ما این سند رو موثقه بدونیم و از مرتبه صحت ساقطش کنیم، ولی خب به هر حال مورد وثوق موثقه است و میشه بر اساس او فتوا داد. این شخصیت تعریف و تمجید از نظر وساقتش که تا دلتون بخواد هست. گفتن کان ثقه تن ثقه عینا، مورد وثوق هست، دقیقه. بعضا خود مرحوم شیخ مفید او رو میگه من الفقهاء الاعلام الرؤاس الرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا، از اون شخصیت های بزرگوار از فقهای برجسته ایست که از پیشگامانی است که حلال و حرام و فتوا رو میشه ازش دریافت کرد، احکام رو میشه ازش دریافت کرد. من الفقهاء الاعلام الرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا والاحکام الذين لا يطعن عليهم ولا طريقه لذم واحد منهم، کسانی که مورد طعن واقع نمیشند، کسی در اونها ایراد اشکال وارد نمی کنه و راهی برای مذمت کردن و کوهیدن اونها نیست. خیلی آدم های درستی هستند، اماش کار رو خراب کرده از نظر رجالی در این حدیث، و اون اینه که در امام موسی بن جعفر علیه السلام توقف کرده و امام رضا علیه السلام رو به امامت قبول نداره. جزء واقفی هاست، اونم نه واقفی عادی. در موارد متعدد دیدم رجالی ها وقتی او رو معرفی میکنن در کنار ذکر محسناتش میگن اما واقفی خبیثی است. پس به حرفش میشه اعتماد کرد ولو اعتقادش اعتقاد باطلی است. به خاطر همین سند شد موثقه. او داره نقل میکنه از عبدالله ابن ابی یعفور، که عبدالله ابن ابی یعفور هم از بزرگان علمای اصحاب شیعه است، توثیق خاص داره از اصحاب مورد اعتماد امام جعفر صادق علیه السلام بوده و اصلا روایاتی در مورد اوست که روز قیامت او رو جز کسانی که از طرفداران امام جعفر صادق امام باقر علیهم السلام هست معرفی میکنه. پس عبدالله ابن ابی یعفور کاملا شخصیت مورد وثوق و مورد احترامه. اما عرض کردم عبدالکریم ابن عمرو باعث شده ما این سند رو موثقه بدونیم. حالا عبدالله ابن ابی یعفور در این موثقه ان ابی عبدالله علیه السلام قال، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که فرموده است اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، وقتی در چیزی از وضوء شک کردی در حالی که در غیر او داخل شدی، مثلا شک داری که آیا دست راست رو شستی یا نه، کامل شستی یا جایش مونده، در حالی که داری دست چپ رو میشودی از دست راست منتقل شدی، فارغ شدی، اینجا فلیس شکک بشیء، این شک بعد از فراغ از اون بخش مورد اعتنا نیست. انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، شک در صورتی است که از عمل تجاوز نکرده باشی، از عمل نگذشته باشی. حالا که از عمل گذشتی پس بعد از فراغ از عمل به شک اعتنا نکن. خب اینم از این روایت. پس از این دو تا روایت ما قاعده فراغی رو که در ما نحن فیه، یعنی در شک بعد از انجام تقصیر هست در مورد سعی استفاده می کنیم، حکم به صحت رو. اینجا ممکنه کسی در مقام اشکال بر بیاد و بگه ما در کتاب شرایع محقق مطلب دیگری رو میبینیم. ایشون عبارتشون در صفحه 274 از جلد اول اینه که فرموده اند ان من لم يحصل عدد سعیه اعاده، مطلق گفته کسی که نمیدونه که چند شوط انجام داده، لم يحصل عدد سعیه، به دست نیاورده عدد اشواط سعیش رو، این اعاده. حالا آیا در اثناء سعی بوده، بعد از سعی بوده، بعد از تقصیر بوده، یه سال بعد بوده، هر وقت، مطلق داره میگه ایشون. اطلاق این عبارت نشونگر اینه که اگر در تعداد اشواط سعی شک بکنه باید اعاده بکنه، حتی اگر چنین شکی بعد از تقصیر باشه. این اشکال در حال شما میگید نه، بعد از تقصیر دیگه به شک در سعی اعتنا نشه. جواب اینه که ما این تعبیر و عبارت مرحوم محقق رو که فرموده من لم يحصل عدد سعیه اعاده، این عبارت، این فرمایش مال شک در اثناء سعیه. لذا میبینیم عین این عبارت رو مرحوم صاحب جواهر از کتاب المهذب ابن فهد حلی نقل میکنه، خودش هم میپذیره مرحوم صاحب جواهر، میگه این شک ماله اثناء سعیه. بله اگر در اثناء سعی شکش به این نه باشه که ندونه چند رکعت انجام داده، اون سعی باطله، باید دوباره انجام بده. لذا فرموده مرحوم صاحب جواهر در صفحه 438 از جلد 19 هم که این که میگن من لم یحصل عدد سعیه، منظور از این عدم تحصیل تعداد اشفاط سعی که موجب بطلان سعی میشه اینه که انهو شک فیه و هو فلسنا. این در اصلاح سعی شک بکنه، هنوزم به پایانش سعی نرسیده، ولم یکن بین سبعت فمازاد، این شکش بین هفت و بالاتر نیست. اینجا اگر شک بکنه، در اثنا اگر شک بکنه و شکش همین باشه که ندونه چند شوط انجام داده، بله حکم به بطلان اون سعی و لزوم از سرگیری سعی میشه. اما بحث ما بعد از فراغت از سعی، اصلا بعد از این است که تقصیر انجام داده. اینجا نمیشه فرمایش مرحوم محقق یا مرحوم ابن فهد حلی رو پذیرفت و قائل به بطلان سعی شد، کما اینکه تفسیر مرحوم صاحب جواهر هم همین. خب پس چنین اشکالی رو ما بر حکم به عدم اعتنا به شک در ما نحن فیه در صورت اول نمیپذیریم، اینجا به شک اعتنا نمیشه. اشکال دیگری که شده اینه که میگن آقا چند روزه ما در خدمت صحیحه سعید ابن یسار بودیم، این صحیحه که چند جلسه گذشته خیلی به دردمون میخورد، در جلد نهم کتاب شریف وسائل باب 14 هم از ابواب سعی حدیث اول بود، خاطرتون هست که در عمره تمتع اگر در اشواط سعی میکرد، در اشواط سعی شک میکرد، امام میفرمود که اینجا ولو بعد از مراجعت به منزل هست برگرده و کامل کنه، حتی یک گاو رو کفاره بده. چطور شما دارید میگید به شک اعتنا نکنه بعد از فراغ؟ پس اشکال اینه که مستفاد از صحیحه سعید ابن یسار اینه که در صورت شک در نقیصه، حتی اگر این شک بعد از تقصیر و رفتن به منزل هم باشد، نمیشه حکم به عدم اعتنایی به شک کرد، چون فرض این بود که بعد از گرفتن ناخونها و رفتن به منزل شک کرده و امام علیه السلام در اونجا فرمودند که اگر میخواییم حکم به صحت بکنیم شرطش اینه که نسبت به شش شوط حافظ باشه، بدونه که شش شوط رو انجام داده، و الا اگر حافظ نباشه که اصلا سعیش باطله. عبارت رو ببینید، من سریع بخونم. قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل متمتع سعى بین الصفا والمروة ستة اشواط ثم رجع الى منزله وهو يرى انه قد فرغ منه وقلم اظافيره واحل. فارغ شده، اومده منزل، اصلا تقلیم اظافیر کرده، ناخن گرفته، از احرام خارج شده. ثم ذکر انه سعى ستة اشواط، بعد متوجه شده که شش شوط انجام داده. فقال لي يحفظ انه قد سعى ستة اشواط فان كان يحفظ انه قد سعى فان كان يحفظ انه قد سعى ستة اشواط فليعد وَلْيَتُمَّ شَوْتًا وَلْيُرْقِ دَمًا. بس اگر شیش شوت رو میدونه برگرده یه شوت رو دیگه انجام بده و عملش صحیحه. یعنی اگر حافظ بر شیش شوت نیست این سعی باطله. پس صحیح سعید ابن یسار در مورد شک میخواد بگه باطله. لذا وقتی سعید ابن یسار سوال میکنه آقا جان چه کفاره ای بده، امام فرمود بقرتن. در ادامه فرمود و این لم یکن حفظ انه قد سعا ستتن فلیعود فلیبتدی السعی حتی یکمل سبعت اشواتن. باید برگرده و هفت شوت رو کامل انجام بده. این سعی باطله. چطور شما میگید به شکش اعتنا نکنه؟ جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که عزیز من، این که امام علیه السلام فرماید در آخر حدیث در آخر صحیحه و این لم یکن حفظ انه قد سعا ستتن، اگر شش شوت رو اطمینان نداره حافظ نیست برگرده و دوباره سعی رو انجام بده کل سعیش باطله، این در موردی است که علم به اصل نقصان حاصله. یقینا میدونه چیزی کم به جا آورده، اما اون چیزی که کم به جا آورده نمیدونه چیه. که امام فرمود اگر میدونه شیش شوت فقط یک شوت کم آورده بره کاملش کنه، چون یقین داره به نقصان. وقتی یقین به نقصان داره، اگر میدونه این نقصان یک شوت دو شوت برگرده کاملش کنه، اگر نمیدونه یقین به نقصان دارد ولی مقدار ناقص را نمیداند، اونجا بله حکم به بطلان سعی میشه، چون در نقصان شک نداره، یقین به نقصان داره، اصل نقصان رو میدونه. در حالی که بحث فعلی ما در مسئله 11 بحث شک در نقیصه است، نه یقین به نقیصه. پس بین دو مقام فرق شد، باید بین دو مقام از هم جدا بکنیم، تفصیل قائل بشیم بین این که پس از تقصیر در نقصان تعداد اشواط شک بشه، شک در اثنای ناقص بوده یا نبوده، مثل ما نحن فی مسئله 11 که اینجا اگر اون مقدار نقصان رو میدونه کامل کنه، اگر مقدار نقصان رو نمیدونه ولی یقین به نقصان داره باید بگیم سعی باطله. اما بین صورتی که علم به اصل نقصان در مقدار علم به نقصان داره، شکش در مقدار، نمیدونه چقدر ناقص بوده. که این در مورد همون صحیحه هست، صحیحه در این مورد وارد شده که علم به نقصان هست، مقدار نقصان را اگر ندانست به حکم این صحیحه باید حکم به بطلان بشه. اما نه، اگر علم به اصل نقصان نداره، اصلا اصل نقصان مورد تردیده، اینجا شک بعد از فراغ صدق میکنه و به چنین شکی اعتنا نمیشه، پس اشکال وارد نیست. در نتیجه این صورت اول روشن شد که اگر در عدد اشواط سعی بعد از تقصیر شک بشه، به چنین شکی اعتنا نمیشه و حکم به صحت چنین سعیی میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.